رادیو آشنا صدای امریکا. درود و صبح بخیر خدمت شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. سید ظفر هاشمی هستم و شما را دعوت میکنم با شنیدن برنامه کنونی رادیو آشنا از واشنگتن که با سرخط اخبار آغاز میشود.
تلاش های امریکا برای حل بحران انتخابات افغانستان، کشته شدن 19 کارمند حکومتی در اوکراین و آغاز سفر رئیس جمهور روسیه به امریکای لاتین.
بعد از مشروعی اخبار جهان به افغانستان گزارش داریم در مورد بررسی احتمال برگزاری به وقت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان. جاسوسی و برنامه اتمی ایران در مذاکرات وزرای خارجه آلمان و امریکا و همچنان گزارش در مورد تهاجم قوای نظامی ایالات متحده به وزیرستان شمالی و تازه ترین ها در این مورد. تا آخر برنامه ما را همراهی کنید و از جزئیات این گزارش ها آگاه شوید. تفصیل خبرها را با میرویس رحمانی به توجه می رسانیم.
ایالات متحده روز جمعه تلاش ورزید بحران انتخاباتی افغانستان را حل کند که نخستین انتقال قدرت را به شکل دموکراتیک در آن کشور به مخاطر انداخته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده برای عملی سازی یک طرح همه قبول با رئیس جمهور حامد کرزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و فرستاده ویژه ملل متحد گفتشنودهای پیهم را برگزار کرد. آقای کری گفت که افغانستان در یک زمان حساس قرار دارد، زیرا بحران سیاسی از توانمندی افغانستان برای مبارزه با طالبان و القاعده میکاهد. یک مقام آمریکایی به اسوسییتد پرس گفت که صحبت‌های روز جمعه فقط آغاز گفتشنت‌ها بوده و تا هنوز معامله بین طرف‌ها به ثمر نرسیده است.
اسرائیل با پافشاری بر این که طرفداری جامعه جهانی را با خود دارد، عملیات نظامی را در باریکه غزه ادامه می دهد و تعهد کرده است که تا زمان توقف راکت پراگنی های حماس عملیات را ادامه خواهد داد. اما افزایش تلفات غیر نظامی های فلسطینی منجر به انتقادات بین المللی شده که شاید جلوی ادامه عملیات را گیرد. مقام های اسرائیلی می گویند که از نتیجه و پیشرفت عملیات چهار روزه خرسندند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک نشست خبری موضوع آتش بس را رد و یا تایید نکرد، اما افزود که تا زمان رسیدن به هدف حملات را ادامه خواهد داد. او گفت که با رهبران جهانی در این مورد صحبت کرده است. دست کم 35 کشته شده در این حملات افراد غیر نظامی هستند که بینشان یک مرد 80 ساله، یک زن 80 ساله و 17 کودک زیر سن 13 سال شامل می باشد.
مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه ای را تصویب کرده، حمایت از اسرائیل تصریح نموده و گفته است که آن کشور حق دارد از خود دفاع کند. قانونگذاران آمریکایی این قطعنامه غیر اجرایی را روز جمعه با اکثریت آرا تصویب کردند. این لایحه از طرف اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان معرفی گردید. تلفات عملیات نظامی چهار روزه اسرائیل در فلسطین فراتر از 100 نفر شده و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به رهبر اسرائیل گفته که آماده وساطت برای آتش بس بین اسرائیل و حماس می باشد. در قطعنامه کنگرس پیشنهادات اد رایس، عضو جمهوری خواه مجلس، نیز گنجانیده شده که نقش ایران را در حمایت از حماس برجسته می سازد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
وزارت دفاع اوکراین میگوید که یک حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه در شرق آن کشور دست کم 19 سرباز را کشته و 93 تن دیگر را زخمی ساخت. یک مشاور وزارت داخلی اوکراین به خبرنگاران گفت که جدایی طلبان بر قوای اوکراینی در نزدیکی مرز روسیه راکت شلیک کردند. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفت که مرتکبین این حمله دستگیر و از ایشان انتقام خواهد گرفته شد. او افزود که در بدل کشتر شدن هر سرباز اوکراینی، جدایی طلبان صدها تن خود را از دست خواهند داد. از زمان پایان آتش بس یک جانبه حکومت با شورشیان در پایان ماه جون، درگیری بین دو طرف افزایش یافته است و نیروهای حکومتی هفته گذشته جدایی طلبان را از پناهگاه عمده ایشان بیرون ساختند.
قوای امنیتی کردها تصرف دو پالایشگاه نفت را در خارج شهر شمالی کرکوک به عهده گرفته و می گویند که از نفت آن به اهداف داخلی استفاده کرده، منفعت آن را با حکومت مرکزی دو تقسیم خواهد کرد. تصرف دو پالایشگاه نفت تلاش تازه قوای کردستان عراق است که در پرتو پیشرفت تندوان سنی در مناطق دیگر آن کشور می خواهند خودمختاریشان را گسترش دهند. سربازان کردی پیش از آن شورشگری و تصرف مناطق مختلف توسط داعش به مناطق شمالی پیشروی داشتند، اما وزارت نفت عراق خبر داد که آنان روز جمعه کارگران دو پالایشگاه را اخراج کرده و مراکز را تصرف نمودند.
اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 700 هزار مهاجر تا پایان سال جاری سودان جنوبی را ترک خواهند گفت، دو برابر بیش از رقمی که چند ماه پیش پیش بینی شده بود. این اداره گفت که خواهان کمک 650 میلیون دلاری برای مساعدت با مهاجران شده که این رقم بازتاب دهنده تغییر چشمگیر نسبت به درخواست ابتدایی ملل متحد در اوایل سال جاری می باشد. ملل متحد خبر داد که ایتیوپیا شاهد بزرگترین شمار مهاجران سودان جنوبی در آن کشور می باشد و شمار پناهندگان که روزانه وارد آن کشور می شوند تا 1000 تن می رسد. مهاجران به خاطر درگیری بین نیروهای طرفدار رئیس جمهور و معاون پیشین او فرار میکنند. درگیری های نژادی بین دو طرف تا اکنون در آن کشور جدید تأسیس شده منجر به هلاکت 10000 نفر شده است.
رئیس جمهور روسیه سفر 6 روزه ای را به امریکای لاتین به هدف تقویت روابط تجاری آغاز کرده و نخستین توقف او روز جمعه در کیوبا متحد نزدیک اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود. تمرکز این سفر ولادیمیر پوتین روابط اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش‌های انرژی، حمل و نقل و هوانوردی ملکی می باشد. آقای پوتین به یک آژانس خبررسانی آمریکای جنوبی گفته است که همکاری با این قاره یکی از بخش‌های اساسی و مثمر سیاست خارجی روسیه است. آقای پوتین با فیدل کاسترو رهبر کنار رفته کیوبا برای یک ساعت ملاقات کرد و گفته می شود که در مورد روابط بین المللی و موضوعات جهانی صحبت نمودند.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک مرد کانادایی به دو مورد دهشت افکنی و طرح حمله در داخل و خارج کانادا محکوم شده است. هیئت قضایی روز جمعه مصباح الدین احمد را به تسهیل فعالیت‌های دهشت افکنی و اشتراک در فعالیت یک گروه دهشت افکن محکوم ساخت. احمد به خاطر طرح کمک به دهشت افکنان به 14 سال حبس و به خاطر تلاش انفجار مواد انفجاری به حبس ابد محکوم می شود. او در سال 2010 توقیف شد و به جرم خود اعتراف نکرده است. او و دو تن دیگر به جرم جمع‌آوری پول برای احتجاج خشونتبار و کاربرد مواد انفجاری در کانادا متهم شده بودند. پلیس میگوید که این سه تن را این انتقال پول به گروه‌های دهشت افغان در افغانستان نیز توقیف کردند.
چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده از تصمیم حکومت ژاپن استقبال کرده که محدودیت ها بر مصارف دفاعی را کاهش می دهد. آقای هیگل گفت زمانی که پارلمان ژاپن این طرح را تصویب کند، این کشور آسیایی قادر خواهد بود در تامین امنیت منطقه سهم بیشتر داشته باشد و در سطح جهانی نیز نقش بارستر بازی کند. وزیر دفاع ژاپن به همتای آمریکایی خود گفت که کابینه ژاپن تصمیم گرفته تا قانون اساسی آن کشور را تعدیل کند و برای قوای نظامی ژاپن اجازه دهد تا از متحدانش در منطقه دفاع کند. آقای هیگل گفت که ژاپن و ایالات متحده باید تا پایان سال جاری راهکار جدید برای همکاری دفاعی بین دو کشور ترتیب دهند.
کشیدگی میان براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و جمهوری خواهان در کنگرس به خاطر اقامه دعوا علیه رئیس جمهور افزایش یافته است. کاخ سفید با نشر بیانیه گفته است که جمهوری خواهان با اعلام طرفداری از همچو اقامه دعوا به جای کار کردن با رئیس جمهور بازی سیاسی انجام می دهند. این بیانیه در مورد لایحه پیشنهادی بود که از جانب جمهوری خواهان پیشنهاد شده و در صورت تصویب کانگرس را صلاحیت می دهد تا علیه رئیس جمهور اقامه دعوا کند. جمهوری خواهان می گن که رئیس جمهور با تغییر قانون بیمه صحی بدون اجازه کانگرس از قانون اساسی امریکا تخطی کرده است. اما رئیس جمهور این اقدام را تلاش سیاسی برای بدنامسازی حزبش خوانده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا.
رادیو آشنا، صدای امریکا.
منبع تازه ترین خبرها،
جالب ترین گزارش ها،
بحث ها و مصاحبه ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
و اکنون نوبت نشر گزارش ها. با ادامه بنبست روند انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، نگرانی های وجود دارد که ممکن مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به وقت انجام نشود. این در حال است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بار دیگر پافشاری ورزیده که مراسم سوگندگیری رئیس جمهور جدید در آن کشور به اساس تقسیم اوقات به تاریخ 11 اسد برگزار خواهد شد. میرویس رحمانی در مورد امکان برگزاری این مراسم این گزارش را تهیه کرده.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان روز جمعه در دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفت که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید افغانستان مطابق تقسیم اوقات از پیش تعیین شده، یعنی به تاریخ 11 اسد سال روان برگزار خواهد شد و حکومت افغانستان آمادگی های لازم را در مورد روی دست گرفته است. آقای کرزی شام پنجشنبه طرح پیشنهادی نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستان را به منظور حل بنبست انتخابات ریاست جمهوری آن کشور پذیرفت. بر اساس این طرح قرار است آرای بیش از 8000 محل رای‌دهی که 43% کل آرا را در بر می‌گیرد تفتیش و بازشماری گردد. نظیف الله سالارزی سخنگوی ماموریت معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان یا یوناما می گوید که تفتیش 43% آرا که در حدود 3.5 میلیون رای می شود حدود 14 روز را در بر خواهد گرفت.
اگر قرار باشه که شما جدول زمانی فعلی یا تقویم فعلی انتخابات را مد نظر بگیرین و بر اساس از او باید نتایج نهایی دور دوم و دوربر تاریخ 22 جولای اعلان شود، ما فکر کنم که به نظر سازمان ملل متحد و امی وسط این تفتیش پیشنهادی محدود خواهد بود، البته با در نظر داشت جدول زمانی.
این در حال است که تا مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید کمتر از 3 هفته باقی مانده است و اختلافات عمیق روی نتایج ابتدایی انتخابات بین ستادهای انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، تا هنوز پا بر جاست. مایکل کوگلمن، تحلیلگر نهاد پژوهشی ودرو ویلسن در واشنگتن، می گوید که با توجه به بنبست کنونی در پروسه انتخابات افغانستان، برگزاری به وقت مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید آن کشور دور از امکان خواهد بود.
We're only a few weeks away, and if, as expected, there is a very comprehensive audit.
آقای کوگلمن گفت ما از مراسم تحلیف فقط چند هفته فاصله داریم. اگر قرار باشد تفتیش گسترده بسیاری از مراکز رای‌دهی عملی گردد، با زمان بیشتر نیاز خواهد بود. این کار به نوبه خود سبب خواهد شد تا ضرب الاجل اعلان نتایج نهایی انتخابات به تأخیر انداخته شود که در نتیجه رئیس جمهور جدید نمیتواند به تاریخ 11 اسد مراسم تحلیف را بجا کند. شماره از تحلیلگران میگویند که ممکن آقای کرزی به خاطر ادامه کار به عنوان رئیس جمهور افغانستان در بنبست انتخاباتی آن کشور دست داشته باشد و او با تاکید مکرر بر برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید تلاش میکند تا از تعهدش مبنی بر انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی اطمینان دهد. اما مایکل کوگلمن ابراز عقیده میکند که آقای کرزی به دلیل نداشتن نفوذ و توانایی لازم در آنچه او تقلب گسترده مهندسی شده در انتخابات خوان، ممکن در بنبست انتخاباتی نقش نداشته باشد. ولی این تحلیلگر امریکایی افزود که ادامه بنبست انتخاباتی فراتر از تاریخ تعیین شده مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید میتواند بهانه برای ادامه کار رئیس جمهور کرزی باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. آزادی رادیو.com.
پیام رادیو آزادی را شنیدید، ولی اکنون شما شنونده ی نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن می باشید. هر دوی رادیو آزادی و آشنا از یک موج نشرات می کنند. وزیر خارجه آلمان می گوید که در مورد اخراج یک کارمند استخباراتی ایالات متحده از برلین با جان کری وزیر خارجه امریکا زمانی که هر دو در نشست ویانا ملاقات می کنند صحبت خواهد کرد. الپسین خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را صفیه حساس تقدیم می کنند.
ملاقات وزرای خارجه امریکا و آلمان مسئله اخراج یک کارمند امریکایی را به اتهام جاسوسی از آلمان به یک سطح بلندتر ارتقا خواهد داد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز جمعه در صحبت به خبرنگاران اشاره کرد که بکری خواهد گفت که آلمان می خواهد مناسبات با امریکا را بر پایه اعتماد متقابل احیا کند. او همچنین گفت اخراج مقام اطلاعاتی تصمیم درست بود. تحقیقات پلیس آلمان در مورد دو کارمند حکومتی که ادعا می شود اطلاعات سری را به ایالات متحده ارسال می داشتند منجر به اخراج یک مامور اطلاعاتی سفارت آمریکا در برلین شد. این رویداد در حال صورت می گیرد که بسیاری از آلمانی ها در مورد نظارت از مکالمات تلفنی رهبران آن کشور توسط اداره استخبارات آمریکا که شامل مکالمات تلفنی انگلا مرکل صدر اعظم آن کشور هم می شد ناراحت و عصبانی هستند. فرانک والتر اشتاینمایر گفت که آلمان یک کارمند استخبارات را در مورد این ادعا که واشنگتن اموال آلمانی را برای فروش اسناد محرم استخدام نموده اخراج کرده است.
Unsere Partnerschaft mit den USA ist trotz der Vorgänge der letzten Wochen.
آلمان می‌خواهد رابطش را با ایالات متحده بر مبنای اعتماد دو جانبه احیا کند. تصمیم جرمنی مبنی بر اخراج آن کارمند یک اقدام بجا بوده است.
نشست روز جمعه در ویانا بیشتر روی برنامه هسته‌ای ایران توجه خواهد داشت. انتظار می‌رود کری و اشتاینمایر در ویانا با همتایان خود از سایر اعضای کشورهای 5 علاوه 1 ملاقات کنند و درباره برنامه اتمی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با گفتگو بنشینند. اقدام روز پنجشنبه آلمان در اخراج مقام اطلاعاتی آمریکا نیکوهش بسیار غیر عادی یکی از نزدیکترین متحدان آن تلقی شده است. سخنگوی دولت آلمان روز پنجشنبه گفت که برای آلمان بسیار مهم است با شریکان غربی خود به ویژه ایالات متحده بر اساس اعتماد کار کند. سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت روابط اطلاعاتی و امنیتی آمریکا با آلمان بسیار مهم است و این مسئله آلمانی ها و آمریکاییان را محفوظ نگاه می‌دارد. او گفت آمریکا از طریق مجوری مناسب با دولت آلمان در تماس خواهد بود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده امریکا را انعکاس میدهد.
سودان جنوبی به تاریخ 9 جولای سومین سالگرد استقلال خود را جشن گرفت. اما این جشن خالی از شور و هلهله بود. 3 سال پیش مردم سودان جنوبی پس از سالها جنگ داخلی به جدا شدن از سودان شمالی رأی دادند. جدیدترین کشور جهان بالاخره به تاریخ 9 جولای 2011 همراه با آرزوها و شادیهای فراوان ایجاد شد. اما پس از آغاز جنگ در ماه دسامبر در سودان جنوبی، آن همه آرزو و شادی در بسیاری از بخش‌های آن کشور شرق آفریقا جایش را به یأس و اندوه خالی کرد. جنگ در سودان جنوبی که اکنون وارد 7 ماه شده است، جان هزاران تن را گرفته و بیشتر از 1 میلیون نفر را از خانه هایشان بیجا ساخته است. هرچند تلاش های مکرر برای کشانیدن جناهای درگیر به میز مذاکره صورت گرفته تا یک حکومت انتقالی به خاطر پایان دادن به بحران در آن کشور تشکیل گردد، اما نادیده گرفتن این تلاش ها از سوی حکومت سودان جنوبی و شورشیان به رهبری معاون پیشین رئیس جمهور آن کشور ادامه دارد که منتج به تضعیف پروسه صلح به رهبری یک نهاد منطقه‌ای به اسم اداره بین الحکومتی توسعه گردیده است. برای حفظ فرصت به دست آمده و آرمان‌های سودان جنوبی خون زیاد ریخته شد و انسانان بسیار جانهایشان را از دست دادند. در حالی که خاطرات 9 جولای 2011 هنوز تازه است، جناح درگیر باید به توافقنامه قطع مخاصمات مورخ 23 جنوری سال روان به خاطر پایان خشونت هایی که غیر نظامیان را هدف قرار می دهد احترام بگذارند. مردم سودان جنوبی از رهبران کشورشان می خواهند تا با استفاده از پروسه صلح به ابتکار اداره بین الحکومتی توسعه بعد درگیری ها خاتمه داده و یک حکومت انتقالی را تشکیل دهند که ضامن ثبات، رفاه و صلح برای همه باشد. اکنون زمان آن فرا رسیده تا رهبران سودان جنوبی از خود شجاعت و رهبری نشان داده و تعهدشان را مبنی بر اتحاد، مصالحه ملی، حسابدهی و آینده بهتر برای مردم کشورشان تجدید کنند. ایالات متحده که در جریان تعیین نمودن مسیر دشوار استقلال توسط سودان جنوبی همواره با مردم آن کشور بوده، بر تعهد خود مبنی بر ادامه حمایت از ملت سودان جنوبی در جریان بحران جاری در آن کشور پایبند است. ایالات متحده همچنین متعهد به رهبری نمودن کمک‌های بین‌المللی به خاطر رسیدگی به بحران بشری و مهاجرین در سودان جنوبی است. ما به عنوان یک شریک ثابت قدم از تلاش‌های مردم سودان جنوبی به خاطر رسیدن به یک آینده صلح‌آمیز و مرفه حمایت می‌کنیم.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید، به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانه که مطبوعات ما میگه سرمایه گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های ناپایدار
تعریف مشخص و روشنی از اجتماعی ملی در دست
100.5 FM.
ارتش پاکستان به تازگی گروهی از خبرنگاران را به شهر میرانشاه در وزیرستان شمالی انتقال داده است. این منطقه پایگاه مستحکم گروه های شبه نظامی و دهشت افغان خوانده می شود. از گل خبرنگار صدای آمریکا دیدگاه های خود را از این شهر خالی از مردم و موجودیت نظامیان پاکستانی در این گزارش بیان کرده که برگردان آن را روی زمانی تقدیم می کند.
شهر میرانشاه در حال حاضر به طور کلی خالی می باشد و بعد از هفته ها درگیری کنترل کامل این شهر را اردوی پاکستان در دست دارد. جنرال ظفرالله خان جزئیات در مورد اهمیت این شهر برای طالبان، القاعده و دیگر گروه های شبه نظامی را ارائه می کند.
Operation Zarb Azm was launched. It was no doubt the epicenter of terrorism. It was the nerve center.
قبل از راه اندازی عملیات ضرب عزب، این شهر مرکز دهشت افغانان بود. این شهر مرکز مهم تدارکات و پایه ارتباطات برای همه گروه های دهشت افغان و فعالیت های آنان بوده و همچنان موجودیت گروه های دهشت افغان داخلی و خارجی و پناهگاه امن برای دیگر عناصر جنایتکار بود.
اردوی پاکستان این عملیات را ماها قبل اعلام کرده بود. بسیاری از این شبه نظامیان فرار کردند و 800 هزار باشنده این شهر به کمپ‌های موقتی پناه بردند و در حال حاضر در این شهر تنها کارخانه های بم، زندان های شخصی و مخفیگاه های سلاح را پشت سر گذاشتند. کرنل وجاهت یکی از فرمانده پلیس در مورد توضیح می دهد.
این یک منطقه مسکونی است که اساساً به نوع یک منطقه بدنام حتی برای مردم محلی میرانشاه می باشد و این منطقه است که در آن بسیاری مردم به یکی از گروه های فعال در وزیرستان شمالی تعلق دارند.
در مورد خطر بمب‌های تبیه شده، جنرال وجاهت می‌گوید این بمب‌ها وضعیت را بیشتر خطرناک ساخته است.
بمب‌های تبیه شده بسیار خطرناک است. ما در هر محوطه نشانه‌های از این بمب‌ها و یا هم ثابت شده را دریافت کردیم. اردو برای چندین سال در این زمینه آموزش یافته است، زیرا بمب‌های تبیه شده یک نوع تهدید جدی در حال حاضر برای اردو دیده می شود. ما قطعات ویژه داریم که زمینه جستجو و ارزیابی در تشخیص و خونسازی این بم ها کمک می شود.
این مقام پاکستانی اضافه کرده می گوید عملیات نظامی اردوی پاکستان گروه های شبه نظامی را از دسترسی به منابع بم ها در شهر میرانشاه محروم کرده و قابلیت های را اندازه حملات آنان را مهار کرده است.
برنامه های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
و اکنون فشرده خبرها. ایالات متحده روز جمعه تلاش ورزید بحران انتخاباتی افغانستان را حل کند که نخستین انتقال قدرت را به شکل دموکراتیک در آن کشور به مخاطره انداخته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای عملی سازی یک طرح همه قبول و رئیس جمهور حامد کرزی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری و فرستاده ویژه ملل متحد گفت شنودهای پی هم را برگزار کرد. اسرائیل با پافشاری این که طرفداری جامعه جهانی را با خود دارد، عملیات نظامی را در باریکه غزه ادامه می دهد و تعهد کرده که تا زمان توقف راکت پراگنی حماس عملیات را ادامه خواهد داد. اما افزایش تلفات غیر نظامی های فلسطینی منجر به انتقادات بین المللی شده که شاید جلوه ادامه عملیات را گیرد. از جانب هم، مجلس نمایندگان ایالات متحده قطعنامه ای را به حمایت از اسرائیل تصویب کرد و گفت که آن کشور حق دفاع از خود را دارا می باشد. وزارت دفاع اوکراین می گوید که یک حمله راکتی جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه در شرق آن کشور دست کم 19 سرباز را کشته و 93 تن دیگر را زخمی ساخته است. یک مشاور وزارت داخلی اوکراین به خبرنگاران گفت که جدایی طلبان بر قوای اوکراینی در نزدیکی مرز روسیه راکت شلیک کرده است. قوای امنیتی کردها تصرف دو پالایشگاه نفت را در داخل شهر شمالی کرکوک به عهده گرفته و میگویند که از نفت آن به اهداف داخلی استفاده کرده، منفعت آن را با حکومت مرکزی عراق دو تقسیم خواهند کرد. اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد تخمین میکند که بیش از 700 هزار مهاجر تا پایان سال جاری سودان جنوبی را ترک گفته و این رقم دو برابره پیشگویی‌های چند ماه قبل خواهد شد. این اداره گفت که خواهان کمک 650 میلیون دلار برای مساعدت به مهاجران شده که این رقم بازتاب دهنده یک تغییر چشمگیر نسبت به درخواست ابتدایی ملل متحد می باشد. رئیس جمهور روسیه سفر 6 روزه را به آمریکای لاتین به هدف تقویت روابط تجاری آغاز کرده و نخستین توقف او روز جمعه در کیوبا متحد نزدیک اتحاد جماهیر شوروی پیشین بود. تمرکز این سفر ولادیمیر پوتین رابطه اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در بخش های انرژی و حمل و نقل و هوانوردی ملکی عنوان شده است. یک مرد کانادایی با دو مورد دهشت افکنی و طرح حمله در خارج داخل کانادا محکوم شد. یک هیئت قضایی روز جمعه مصباح الدین احمد را به تسهیل فعالیت های دهشت افکنی و اشتراک در فعالیت‌های دهشت افغانی محکوم ساخت که جرم اولی 14 سال حبس و جرم دومی حبس ابد را در پی دارد. چک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده از تصمیم حکومت ژاپن استقبال کرده که محدودیت‌ها بر مصارف دفاعی را کاهش می‌دهد. آقای هیگل گفت زمانی که پارلمان ژاپن این طرح را تصویب کند، این کشور آسیایی قادر خواهد بود در تأمین امنیت منطقه سهم بیشتر داشته باشد و در سطح جهانی نیز نقش بارستری بازی کند. و کشیدگی میان براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده و جمهوری خواهان در کنگرس به خاطر اقامه دعوا علیه رئیس جمهور افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه رادیو آشنا صدای امریکا که از واشنگتن خدمت شما تقدیم شد. امیدوار هستیم که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشین و سر ساعت ما باز هم با تازه ترین اخبار و مطالب جالب از افغانستان و جهان در خدمت شما قرار داریم. با ما باشید.